بلاکچین هست.
آیا صرفا برای مقاصد مالی هست؟
نه، شما مثلا در بحث دارو،
بله،
در بحث بهداشت،
بله،
در هر بحثی که اطلاعات وجود داشته باشه و این اطلاعات بعد منتشر بشه میتونی ازش استفاده بکنی. مثلا ما یک مسئله جدی که در کشور داریم، در دنیا داریم، بحث زمینه، بحث اراضیه، کدوم ملک، کدوم متراژ متعلق به چه کسی هست.
بله.
خب الان شما چی کار میکنی؟ میری استعلام میگیری از سازمان ثبت.
طبیعتا
شما حساب کن در بستر بلاکچین ما بتونیم ثبت بکنیم که این ملک از یه آقای خریداری شد، رفت پیش آقای دیگری، به چه متراژی، به چه حدودی، به چه سقوری، این رو همه بتونن ببینن. بعدن میشه کلاهبرداری کرد سر ملک بعد از اون؟
نه دیگه طبیعتا.
ببینید
یعنی دسترسی آزاد همه مردم به اطلاعات.
مسئله بلاکچین این هستش که خطا رو کم نمی‌کنه، خطا رو صفر می‌کنه.
خیلی عالیه.
و اگر ما بحث آیتی رو نداشتیم نمیتونستیم بریم سمت این جریان. برآوردی که میکنن یا تعبیری که میکنن از بلاکچین این هستش که نسل جدید، وب جدیده یا اینترنت جدیده، همونقدری که اینترنت دنیا رو دگرگون کرد یا دیسراپت کرد، بلاکچین هم میتونه این کارو.
خیلی عالی. الان مطمئن هستم تعدادی از کسانی که شنونده برنامه زوزنقه هستند عزیزانی هستند که جوانند و قصد راه اندازی کسب و کار، یک استارتاپی رو احتمالاً دارند. با توجه به اطلاع رسانی که ما قبل از برنامه خودمون داشتیم، اگر کسی ایده‌ای داشته باشه و بیاد خانه نوآوری به شما مراجعه بکنه، چه خدماتی رو شما دقیقاً اونجا بهشون ارائه میدید؟
ببین اول این رو بگم، حالا قبلاً هم صحبت شد، ببین ایده مهم نیست.
بله.
بیاین این رو همه با هم بفهمیم. آن چیزی که مهمه
مثلا ایده این که یک مشکل رو پیدا کنم و یک راه حل براش دارم.
بذار من عرضم رو بکنم اگه اجازه بدید. ببین چیزی که مهمتره پشت کاره. ببین ما ایده و مخترع و اینا در کشور زیاد داشتیم و داریم. من مرام اصلا ایده مهم نیست. مهم این استش که این آدمی که میاد یه ایده ای رو مطرح میکنه یا این تیمی که میاد یه ایده ای رو مطرح میکنه چقدر پاکار ایدهش وایساده. خب مایلستون اصلی ما برای پذیرش یه تیم و پایش یک تیم این پشت کار این هستش. حالا این تیم پا میشه میاد اینجا در خانه نوآوری، میگه من روی فلان ایده میخوام کار بکنم.
بله.
و با این ایده بتوانم کسب ثروت بکنم، دنیا رو دگرگون بکنم و به سوی برم. ما یه سری خدمات میدیم. اولین خدمتی که بهش میدیم این هستش که آگاهش میکنیم که برادر عزیز یا خواهر عزیز، این راهی که تو داری میری به سمتش راه سختیه. ببین قرار نیست اینجا بیای من فرش قرمز برات پهن بکنم، یه پولی بهت بدم، مثلا بشینی اینجا اردن بدی. اولین اتفاقی که براتون میفته این هستش که سختی زیادی قراره بکشی.
یعنی چی سختی؟ چه سختی هایی؟
ببینید بیایم با هم تعارف نکنیم.
بله.
خب یه من تعارف من اجازه ندارم اسم کارآفرین ایرانی رو بیارم فکر کنم، یا اجازه دارم
اسم کارآفرین کتابت مشکلی نداره؟ کسب کارش خیلی اشاره نکنه.
مثلا برادران محمدی که کسب کار موفقی در ایران انداختن کارشون سخت‌تر بوده، یا یه آدمی که همین الان در جمهوری اسلامی ایران وزیره،
نفرات اول برادران محمدی،
خدا خیرتون بده. این رو باید به بچه‌ها گفت، اونی که میخواد کسب کار راه بندازه. متاسفانه ما الان به جهت حجم تبلیغات زیادی که داریم توی بحث‌های استارتاپ و کارآفرینی و اینها، بچه‌ها فکر میکنن اگه برن استارتاپ راه بندازن یه کار آسونی کردن. خب پس مهمترین خدمتی که من به طرف میدم این هستش که آقا تو قدم در راه سختی گذاشتی، یا خانم خودتو برو مجهز بکن، اگر این کار هستی بمان، اگر مرد میدان هستی بمان. حالا برای این راه سخت تو باید یه کوله پشتی داشته باشی، یه کوله باری داشته
بله.
باشی. بیا من کمک میکنم این کوله بار رو فراهم بکنی. حالا بخشیش آموزشه، بخشیش مشاوره است، بخشیش شبکه است. شبکه یعنی که تو بتونی خودتو معرفی بکنی، به یه عده سرمایه بگیری برای کسب و کارت، بتونی یه قراردادی بکنی، کارت رو معرفی بکنی. مثلا در کسب و کارهای گردشگری اگر تو بتوانی با یه کسب و کار بزرگی که در همین حوزه داره کار میکنه، مثلا بلیط فروش جوین بشی،
بله،
یا باهاش کار بکنی، احتمالا از جذب سرمایه برات مهمتره. من اینا رو برات فراهم میکنم، من کمک میکنم این اتفاقا برات بیفته، ولی خودت باید تلاش بکنی. مسئله بعدی مشاور است. نوع نگاهت به بازار چی باشه؟ پول در آوردن یعنی چی؟ چجوری باید با آدم ها برخورد بکنی؟ همین بحث امروزی که من و شما با هم کردیم، یعنی کانتنت، یعنی محتوا، اهمیتش، این رو باید به بچه ها گفت. ما در خانه نوآوری یه تعداد منتور داریم که اینها خودشون اکشن واقعی یا فعالیت واقعی در کسب و کار داشتن. اینا کمک میکنن
خیلی. حالا همینجا من خودم توقفی داشته باشین، حالا به منتورها اشاره کردید، معمولا دوره‌هایی که اقصی نقاط کشور داره برگزار میشه، حتی توی دانشگاه، حتی توی حالا بیزنس اسکول ها، مثل مؤسساتی که دوره‌های کسب و کار برگزار میکنن، یک سوالی که برای همه دانشجو وجود داره این هستش که خود کسانی که دارن تدریس میکنن، دارن ایده های مختلف میدن، اصول کسب و کار و مدیریت کسب و کار آموزش میدن، نگاه میکنیم مثلا برای همه سوالی که خود این افراد هیچ بیزنس، نمیگم خیلی موفق، یک متوسط هم نداشتن، راه اندازی نکردن، من چطور میتونم به این صحبت ها، به این حالا تجربه، به این نکاتی که دارم یعنی اعتماد میکنن. در حوزه حالا منتورینگ و مشاوره های کسب و کاری که در نقاط مختلف، در حالا پارک های علم فناوری، در حالا مراکز رشد شاهدش هستیم، باز به نظر میرسه افرادی دارن فعالیت میکنن، اگرچه علمی دارن صحبت میکنن، اما برای خیلی ها سوال هستش که آیا خود این شخص تونسته یک استارتاپی رو، یک کسب و کاری رو به یک حدی استاندارد برسونه که سودآور باشه. سوال من این هستش که آیا واقعا نیاز هست که اون کسانی که دارن کار منتورینگ میکنن خودشون واقعا یک بیزنس موفق رو لانچ کرده باشن یا نه.
ببین، شما اشاره کردی به یه آفت جدی اکوسیستم.
بله،
ما الان مواجه هستیم با یه پدیده‌ای به نام منتورهایی که خودشون هیچ کاری نکردن.
بله،
خب ما چند تا آفت داریم تو این اکوسیستم، حالا که شما میفرمایید من خوب بهش اشاره بکنم. مثلا تبلیغ زیاد که آقا همه باید استارتاپ را بندازن، این اشاره کردم. ما یه موزل دیگه داریم، مثلا تبلیغ زیاد همه بیان شتاب دهنده را بندازن. ما شوخی میکنیم میگیم هر ایرانی شتاب دهنده. آقا یه حدی داره. یا مثلا هر ایرانی ویسی، مثلا این بحث و اینها وجود داره توش. ببین اتفاقی که میفته وقتی این تعداد این جریان ها زیاد میشه، از تعادل خارج میشه. مثلا ما اگر در کشور بعد 5 تا شتاب دهنده داشته باشیم، 250 تا شتاب دهنده داریم. حالا این خیلی زیاد گفتم، مثلا 35 تا شتاب دهنده داریم. آمار رسمی این که معاونت علمی میده 30 تا شتاب دهنده،
که باید دونم بیش از 5 6 تاشون قوی در حال کار کردن.
خود خیرت بده. من چه اتفاقی میفته؟ یکی این که اصلا انقدر نیروی متخصص نداریم، منتور نداریم،
بله.
آدمی که خودش بیزینس رو رشد داده باشه یا زمین زده باشه.
بله.
حالا ما الحمدلله در خانه‌نواری به جهت ارتباطاتی که داریم، آدمایی داریم که بیزینس‌های چند صد میلیارد تومانی لانچ کردن و بزرگ کردن و اینها. مثلا آقای مصطفی نقیب‌پور فر که با ما کار میکنه، یکی از هلدینگ‌های یکی از بانک‌ها رو آورده بالا. روششون هم این بوده، یه جمعی بودن اینا چند نفر، از یه دانشگاه خوب، یه دانشگاه شریف، از مدارس سنپورت، اینا دور هم جمع شدن، رفتن پیش یه بانکی، گفتن آقای بانک بیا این شرکت رو با هم راه اندازی کنیم. سعی میکنم اسم نبرم که
ممنون، خیلی ممنون،
چیز نکنید. اون بانک بهشون کمک کرده، آقای نقیب‌پورفر و شرکا راه انداختن این شرکت رو. الان این شرکت چند صد میلیارد تومان ترنولش ها، یا عزیزان دیگه که حالا من مثال نگیرم. خب این چند نفر از اینها داریم که حاضرن وقت ارزشمندشون رو بذارن، بیزینسشون رو ول بکنن بیان توی شتاب دهنده.
یکی از نقاط قوت مجموع شماست. خیلی وقتمون کوتاهه، 30 ثانیه. آقای صداقت، عزیزی که در برنامه امشب برنده بشه، جایزه رو شما متقبل شدید، مجموعه شما که 6 ماه دوره‌های آموزشی شما رو بتونن شرکت بکنن. این دوره‌های آموزشی که برگزار می‌کنید، فقط در حد 30 ثانیه میتونید اشاره بکنید چه دوره‌هایی، چند تا سرفصل رو اشاره بکنید؟
این اصل موضوع آگاه کردنه. راست بگین به بچه‌ها، بفهمن بیزینس مدل چیه، کسب و کار چیه. اگر میخوان تو شاه بیافتن، ما جلوگیری بکنیم از اینکه تو شاه بیافتن.
من نمیدونم این دوره رو برگزار می‌کنید یا نه، اما بیشتر شتاب دهنده رو که نگاه کردم، یه بخش آموزشی تو بیشتر اونها خالی بوده و اون همین که کنار این آموزش‌های راه اندازی کسب و کار، بخش در واقع مالی فراموش میشه و اکثر این استارتاپ‌ها تو بخش مالی و مالیاتی معمولا مشکل می‌خورن. تو اینجا خیلی با نقطه ضعف مواجه هستن. امیدوارم که این آموزش در مجموعه شما هم باشه.
من یه جمله بگم، ببین خروجی مجموعه ما،
بله،
تیم‌هایی هستش که بلدن ارائه بکنن، بلدن با سرمایه‌گذار یعنی بحث‌های مالی رو صحبت بکنن و تراکنش داشتن، قبلا با مشتری بدبستونی کردن. این میشه خروجی مجموعه ما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب مهندس مهدی صداقت که از مجموعه خانه نوآوری تشریف آوردن و توضیحات بسیار گویا، کوتاه و رسایی داشتید شما. خیلی سپاسگزارم از شما و ممنونم از شمایی که در واقع تماس گرفتید با برنامه زوزنقه و پاسخ سوال رو برای ما اعلام کردید یا پیشنهاد دادید. تعداد تماس‌ها زیاد بوده، یکی از این تماس‌های تلفنی رو اگر موافق باشید با هم بشنویم. ضمن این که من سوال مسابقه رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان اعلام بکنم، سوال ما این بود از شما دوستان که در کدام روز یا روزهای سال مدت شب روز، طول شب روز با هم برابر هستش، یعنی 12 ساعت روز هست 12 ساعت شب. پاسخ خودتون رو گفتیم که میتونید به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا با شماره 2265 2285 تماس بگیرید و پاسختون رو برای ما اعلام بکنید. یکی از این پاسخ‌ها و تماس‌های تلفنی رو بشنویم.
ده ساعت شبان روز برابر میشه، یکیش اول مهره و دیگری اول فروردینه و در همه جای کره زمین خورشید به صورت مساوی نورش رو به زمین میده. 12 ساعت شب و 12 ساعت روز. من ناهید فؤادی هستم از تهران.
خب دوستان، بخش پایانی برنامه که قسمت دوم اتاق خبر هست رو خیلی سریع و فشرده پی میگیریم با محمد جواد ترابی.
هفته اخیر، دقیقا یک هفته گذشته، پرتاب خیلی مهمی انجام شد در گویان فرانسه. گویان فرانسه یکی از مناطق اروپایی حساب میشه ولی در بالای قاره جنوبی آمریکا و در قاره آمریکای جنوبی، و این نقطه چون نزدیک به استفا قرار داره و متعلق به فرانسه است، جایی هستش که پایگاه فضایی مهمی درونش قرار گرفته. این پایگاه فضایی خب به خاطر نزدیکی به استوا با پیشانش کمتری موشک‌ها میتونن پرتاب بشن و ماهواره‌ها رو در فضا قرار بدن. پرتاب مهمی که داشته چی بوده؟ پرتابی بوده که سایوز روسی رو اونجا پرتاب کردن با محموله حامل 6 ماهواره به ابعاد یخچال. این 6 ماهواره اولین تست وان وب در جهانه. وان وب، وب که می‌دونیم همون بله، شبکه‌ای که ما حالا تحت نام اینترنت می‌شناسیمش و ما رو با هم متصل می‌کنه. وان وب یک پروژه بسیار جاه‌طلبانه است که قراره برای اولین بار اینترنت از فضا تامین شه. من حالا حتما دوستان میگن که خب خیلی از این روش ارتباطی قبلا بوده، با دیش ماهواره و اینها راحت میشد بالاخره به اینترنت وصل شد قبل از ADSL، قبل از خطوطی که فیبر نوری که شکل بگیره. خب با ماهواره بیشتر ارتباطات اینترنت بود. نه، این وان وب قراره برای همه مردم باشه، یه چیز شبیه GPS.
فقط سرعت مشکلش نخواهد بود، چون میدونی که اینترنت ماهواره یکی از مسائل اصلی سرعت.
دقیقاً این اتفاقی که برای وان وب میفته اینه که برای اینکه سرعت رو کم بکنه شبکه رو در فضا میسازه، و این شبکه رو برای اینکه بسازه چیکار باید بکنه؟
دسترسی رو آسون میکنه ولی سرعت میاد پایین.
نه اتفاقا حالا این
اون چیزی که ماهواره حداقل تو تعریف فعلی
میدونم لیتنسی که راجع به صحبت میشه یکی از نکاتی هست که ممکنه تاثیر بذاره، ولی اینا اومدن چیکار کردن؟ قرار شده که اگه این 6 ماهواره موفقیت آمیز بود پرتابش، برن به سمت این که با هر بار پرتاب بین 32 تا 36 تا ماهواره در فضا قرار بدن. 600 ماهواره اگه عملیاتی بشه، دقیقاً عددش هست 648 ماهواره اگه عملیاتی باشه، یه چیز انگار شبیه شبکه اینترنت توی فضا ساخته شده، تو فاصله 1000 کیلومتری از سطح زمین. و بعد اون موقع چه اتفاقی میفته؟ ممکنه با دست افزارهای خیلی کوچیک ما به اینترنت جهانی متصل بتونیم بشیم. یه ابعاد حقوقی جدیدی پیدا میکنه، چون بالاخره هر کشور برای خودش مواردی مد نظر داره برای دسترسی به اینترنت. ولی ITU، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، مهلت گذاشته تا نوامبر امسال باید اینو عملیاتی کنن و بالاخره این پرتاب انجام شده. 21 قرارداد با سایوز بستن برای اینکه سایوز و آریان اسپیس بستن برای اینکه پرتابای بعدی انجام بشه. حرف اینه که تا سال 2020 آریان 6 هم که یک فضاپیمای جدید اروپایی هم قراره که این پرتابا رو انجام بده. اون چیزی که در کل میتونیم بگیم اینه که یک چیزی شبیه شبکه اینترنت با این ماهواره ها قراره در 2 سال آینده ظاهر بشه و خب علاوه بر حقوق ارتباطات یک چالش بسیار بزرگی رو
پیش رو خواهیم داشت. خیلی ممنون از محمد جواد ترابی و سپیده شهرباب، خیلی خلاصه و مفید.
من یه خبر کوتاه راجع به یکی از عادات غلطی میخوام بگم که توی زندگیمون خیلی ها داریم و بهش توجه نمی کنیم. بحث حالا کمخوابی و اینا خیلی بحث کلیشه‌ای هستش، خیلی جا راجع بهش صحبت میشه، اما خیلی وقتا ما فکر میکنیم که وقتی تو عادت روزمرهمون مثلا در طول هفته کمخوابی داریم، با یک خواب طولانی مدت آخر هفته میتونیم اینو جبران بکنیم. اما مطالعه‌ای که رو میزان قابل توجهی از نورون‌ها و اتصالات سلول‌های عصبی که در واقع پیام‌ها رو مخابره می‌کنن انجام شده، نشون میده که این سلول‌های عصبی دائما در حال بازسازی و تولید سلول‌های پشتیبان هستند که اون سلول‌های قدیمی رو از بین می‌بره، به نوعی پروتئین‌های مضر یا مواد سمی که حالا وجود داشته توی این مسیر رو بازیابی می‌کنه و فضا رو برای عبور مایات بازتر میکنن. که این اتفاق زمانی که به مغز اجازه اون استراحت و اون پاکسازی به اصطلاح داده نمیشه، این فعالیت خیلی کم میشه. این چیزی نیست که بتونیم بگیم اگر حالا یه وقتای شرایط استرار هست، یک مدت زمان کوتاهی کسی مشکلی یا حالا درگیری داره که با کمخوابی روبرو میشه، اون رو من مد نظرم نیست. اینکه یک عادت غلطی باشه که توی زندگی داشته باشیم که همیشه یک خواب کم و در طول هفته جبران بکنیم با آخر هفته، این هستش که میتونه عوارض غیر قابل جبرانی در طولانی مدت بذاره.
خیلی ممنون. و محمد حسین جهانپناه،
عرضم به خدمتتون که یه چیزی که خیلی خبرساز شد در طول هفته گذشته، داستان ربات‌های نامرسان شرکت فدکس بود. در حقیقت منظورم از نامرسان ربات‌های محمول چی یا به قول معروف پیک‌های روباتیک شرکت فدکس بود که اومدن حداقل به صورت تست آزمایشی نمایشش دادن که میتونست مرسوله‌های دریافتی مشتریان رو به طور اتوماتیک در خونه‌شون تحویل بده. این ایده‌ایه که خب خیلی شرکت‌های دیگه از جمله آمازون، بله، از جمله ایبی و دیگران هم دارن این روزا در مورد ربات‌های در حقیقت باربری که کارشون رسوندن مرسوله ها بدون استفاده از نیروی انسانی، خیلی ساده به صورت اتوماتیک فقط آدرس دریافت میکنن، میرن در خونه افراد، محموله رو تحویل میدن. حالا این ربات میتونه در فرم کوادکوپترا یا هر نوع ربات پرنده‌ای باشه یا در فرم یک ربات چرخدار خیلی ساده. حتی من دیدم که ربات های پیتزا برم هفته پیش که حتی رو دو پا حرکت میکردن هم یه شکلی
خیلی ربات حساسی باشه که پیتزا نیفته.
به هر حال ایده است. اینا ایده هایی که ممکنه حالا مثلا الان خیلی خنده دار باشه حتی حرف زدن در موردش، ولی فکر کنید روی 10-20 سال آینده چه تغییرات ممکنه در جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم ایجاد بکنن. این 10-20 سال رو اصلا دست کم نگیرید. به اون موقع اگه نگاه بکنیم احتمالا میشه انتظار خیلی اتفاقات داشت.
خیلی ممنون. ممنونم از محمد حسین جهانپناه، محمد جواد ترابی و سپیده شرباف که بخش دوم اتاق خبر رو تقدیم شما عزیزان کردند. با ما همراه باشید تا در بخش بعدی و پایانی پاسخ سوال مسابقه امشب رو خدمت شما اعلام کنم. از شما دوستان عزیز پرسیده بودیم که در کدام روز یا روزهای سال طول شب روز با هم برابر 12 ساعت روز 12 ساعت شب داریم. پاسخ صحیح این هستش که در روز 1 فروردین اول بهار و 1 مهر ماه اول پاییز ما در تمام دنیا شاهد این هستیم که 12 ساعت روز هست، 12 ساعت شب. دلیلش هم این هستش که میل خورشید، یعنی فاصله‌اش از استوای آسمان میشه صفر، و وقتی میل خورشید صفر بشه خورشید دقیقاً از شرق طلوع میکنه و دقیقاً در غرب غروب میکنه و این باعث میشه که کمان 180 درجه رو طی بکنه و بنابراین طول شب و روز با هم میشه 12 ساعت هر کدوم جداگانه. به پایان برنامه زوزنقه رسیدیم. امیدوارم که آنچه در این برنامه در این قسمت خدمت شما تقدیم شد مورد پسند شما قرار گرفته باشه و حتما توصیه میکنیم که با شماره 2265-2285 تماس بگیرید، پیشنهاد بدید به ما که برای هفته های آینده برنامه های بعدی چه مواردی رو چه بخشی رو در برنامه داشته باشیم و چه چیزهایی اشاره کنیم. اما برنامه‌ای که شنیدید حاصل همکاری عزیزانی بود که خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم مرضیه آقازاده، صدا برداری برنامه این هفته رو جناب آقای حسین تعالی به عهده داشتند و ارتباطات با جناب آقای مصطفی طالبیان بود و هماهنگی رو هم خانم فاطمه ربانی عهده‌دار بودند. سردبیر بخش سلامت و پزشکی خانم سپیده شهرباف، سردبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی و سردبیر بخش فناوری آی تی محمد حسین جهانپناه بود در این برنامه و من احسان مهرجو به عنوان مجری در این قسمت خدمت شما انجام وظیفه کردم. خدا نگهدارتون.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه زوزنقه بود که به آخرین اخبار علمی ایران و جهان پرداخت. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم، رادیو سفر.
هموطنان گرامی، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن هم‌نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. لطفاً توجه بفرمایید. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و خوشحالم در خدمتتون هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره دو واژه صحیح و اصح میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه صحیح همونطور که میدونیم به معنی درست، مقابل یا متضاد غلطه. میگیم غلط و صحیح. صحیح که عرض کردم به معنی درسته، واژه عربیه. صدها سال ما از این واژه استفاده می کنیم و مترادف نسبتاً دقیق اون در فارسی درسته. به این دلیل گفتم نسبتاً دقیق که زبانشناسان میگن هیچ دو واژه‌ای دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی برای مثال سخت، مشکل و دشوار، سهل، آسان و ساده دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی همیشه و همه جا ما اینا رو نمیتونیم به جای هم به کار ببریم. به این دلیل عرض کردم که درست تقریباً معادل صحیحه. غالبا ما این دوتا رو به شکل هم معنی میتونیم به کار ببریم. و اما واژه اصح، الف صاد هی که در اصل تشدید داره، اما مثل خیلی از واژه‌های دیگه تشدیدش در تلفظ امروزی به خصوص میفته، حذف میشه. از نظر آوایی وقتی که یک واکه یا مصوت بگیره، یعنی اصح الاخر یا اصحو، یعنی ا او، یعنی واوی بگیره یا کسره ای بگیره، اون تشدید معمولا برمیگرده. مثال خیلی سادهش واژه حق. میگیم حق با شماست. اینجا خب تشدید ما به کار نمیاد، ولی این واژه در اصل تشدید داره، حق. ولی به صورت طبیعی ما در فارسی امروز بر اساس قاعده آوایی خیلی خیلی رایجی ما اینو بدون تشدید تلفظ میکنیم. میگیم حق شما، حق خانواده، حقوق خانواده که جمع حقه. حق و واژه دیگه‌ای که همراهش میاد، حق الناس، یک ترکیب عربی که با الف و لام. به هر حال اصح هم مثل حق و خیلی واژه‌های دیگه تشدید در انتها داره. گاهی میبینیم که به اشتباه اصح رو نه تنها اصح تلفظ میکنن که کاملا نادرسته، بلکه تشدید رو روی صاد هم میزنن. یعنی آگاهانه به نظر میرسه که اینو اصح میپندارن و البته نادرسته. خب چون اصح واژه نادریه، واژه‌ای که خیلی کاربرد نداره و میشه گفت تقریبا حتی واژه ادباییه یا واژه رسمیه، خیلی دقیق تر بگم، خب بهتره تشدید اونو به جا و در جایی که هست به کار ببریم. الف، صاد و هی که تشدید داره، این واژه به وزن افعله، یعنی اصحه شده اصحه، یعنی صادی که ساکن بوده به خاطر اون هی که تشدید داره فتحه گرفت، به حال صاد ساکن شده س، اصح. بنابراین تلفظ اصح غیر صحیحه، درست نیست این تلفظ. پس تلفظ درست صحیح که ما خیلی باش آشناییم و همه به کار میبریم، و درستر یا صحیحتر اصحه. اصح دقیقا به معنی درستره. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.